بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارجی فقه حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی، کتاب الصلاة فی الخلال، روز چهارشنبه سوم مهر ماه 1392 مطابق با 19 ذی القعده الحرام 1434.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریجته محمد و
محمد و آل محمد و آل محمد و عجل
لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. انشاءالله اگر خدا بخواد از امروز به بعد قسمت بحث درس اخلاق ما از فرمایشات حضرت صادق سلام الله علیه که ما افتخار شاگردی مکتب ایشون داریم و به نام رئیس مذهب ما به نام بزرگواره که مذهب جعفری هستیم، که اگر آقایون بخوان اطلاع پیدا کنن به دست بیارن که ببینن این شخصیت برجسته الهیه، این امام عزیز ما چه مقامی دارن از نظر اجراییات. هیچ یک از ائمه ما علیهم السلام در مقام اجراء احکام جدشون مثل حضرت صادق نبوده. این خدا موقعیت بر این بزرگوار جوری کرد که در عرض 35 سال سلام علیکم کمال محبت و لطفشون رو رسوندن که چه شاگردانی را تربیت کردن. 4000 شوخی نیست، یه چیزی میشنویم در اون زمان، حالا این زمان اگر یا آقای اینقدر شاگرد داشته باشه که مهم نیست، در اون زمان که سراسر اون مملکت و کشورها رو جهل فرا گرفته بود، سواددار اینقدر نبود که، و حضرت صادق 4000 شاگرد مکتب، چه شاگردانی. آیون اگر دلشون میخواد مطالعه کنن کتابی که تمام این ماجراها رو انصافاً به حد اعلا زحمت کشیده روش، دستش درد نکنه، خدا رحمتش کنه، از دنیا رفت ایشون. این کتابی که مرحوم های امامزاده اصفهانی نوشتن به نام زندگانی حضرت صادق سلام علیه، البته 3 جلده، اون جلد اولش اگه آیه مطالعه کنن میبینن چقدر زحمت کشید، چه شاگردانی، اهل کلام، اهل بحث، اهل مجادله، هر کدومشون توی یک مجلسی میرفتن یک استاد کامل بودن، که ما که به حساب علما درس خوندیم و این همه زحمت کشیدیم، گاهی در بعضی جا میبینیم شرمنده اونا هستیم. این اونا چقدر مسلط بودن به کار. حالا ما تصمیم گرفتیم انشاءالله یک بخشی از فرمایشات حضرت صادق که شاگردان مکتبشون و به اصحاب عزیزشون سفارش کرده حضرت، اینا به خدمت شما بدم، که یعنی که شما خیال کنید سخنی که نه تنها سخن ایشون، خیال کنید که در محضر مبارک ایشون هستید و از بیانات ایشون داره استفاده کنید، هم خودم هم شما، یعنی ما در محضر آقا هستید. حضرت چنین سفارشی به ما کرده در این روایت، حضرت فرموده که بتونید اینا بخوانید، بیشتر مطالعه کنید، چقدر مهم بوده. من سلسله سندش و همه رو تراتون نقل میکنم که انشاءالله عزیزان اولا مراجعه کنن به این کتابی که ما گرفتیم، از اونجا گرفته شده، و بعدم سندش هم براتون میکنم تا وارد خود روایت بشید. البته در کتاب مرحوم مجلسی رحمت الله علیه در بهار در جلد 75، جلد 75 بهار مجلسی، در باب مواعظ صادق علیه السلام، اونجا باب مفصلی داره بر هر امامی جز مواعظ ایشونه، در باب مواعظ صادق علیه السلام حدیث 93 صفحه 210. البته این 210 که عرض میکنم مربوط به این بهار الانوار است که در بیروت چاپ شده، که بعضا چون با مرحوم آخوندی فرق میکنه با اسلامیه، به شماره که الان من دارم بهتون میدم از نظر 75 و صفحه 210 از متن جدید از بیروت، نقلن عن الکافی من الروزه، از روزه نقل میکند. علی ابن ابراهیم، یعنی کلینی از علی ابن ابراهیم نقل کرده. ان ابی که هاشم باشه، ابراهیم ابن هاشم. ان ابن فضا، ان حفص المعزل و ان محمد ابن اسماعیل، باز از یک رسیه سه سلده، و ان محمد ابن اسماعیل ابن بزی، ان محمد ابن سنا، ان اسماعیل ابن جابر، ان ابی عبدالله علیه السلام انه کتب به هذه الرساله الى اصحابه، حضرت این رساله رو برای اصحابشون نوشتن، این کتاب رو نوشتن برای اصحابشون. انه کتب به هذه الرساله الى اصحابه و امرهم به مدارستها و نظر فیها، حضرت امرشون کرد که مدارست داشته باشه، اینو به هم کنه و مذاکره کنید، مدارسه کنید، درس بدید، تذکر بدید، ممارست کنید. و نظر فیها، امر فرمود که نگاه درش بکنید. و تعاهدها، معاهده کنید که مراجعه کنید ببینید. و العمل بها، هم بخونید و همین که از خدا بخواید که خدا عملش توفیق عملم بهتون بده. و العمل با حضرت، وقتی این مطلب و نامه رو نوشتن، این رساله رو دادن، فکانو یزعونها فی مساجد بیوته. باری کلا با این اصحاب، باری کلا با این شاگرد ها. خب ما اینجوری چند تا شاگرد پیدا میکنیم الان؟ وقتی خودمون رو نگاهی شرمنده، باری کلا با اینها. وقتی که امام صادق این رساله رو نوشت، اصحاب امام صادق، شاگردان آقا، چیکار کردن؟ آمدن این رساله آقا رو در مسجدهای خونشون قرار دادن. که از اینجا ما میفهمیم که اینا معلوم شد اصحاب امام صادق در هر خانه خودشون مسجد داشتن، در خانه مسجد داشتن. و این رسم بود در قدیم، حتی در کاشان هم که بنده رفته بودم، یه مدت اون اوائلی که داشتم تدریس میکردم شلوم اوائل ها رو، دعوتی شدی رفتیم کاشان، دیدم خانه هایی که رفتیم از دوستان بزرگان اونجا بودن، اونجا دیدیم برای نوعی نماز خوندن، خواستیم نماز باشیم، شد بود آجا تشید بیاد تو مسجد نماز بخونید. مسجد فکر کردم شاید منظورشون بیرونه، نه آجا، مسجد البیت، با بیه تو مسجد بیت نماز بخونید. و بودیم دیگه یه اتاق کوچکی رو مخصوص نمازخونه درست کردن، مخصوص نمازخونه. با این کندم بعد مرحوم شهید هم خدا رحمت کرده، یادتون باشه در لمعتین هم و همین نکته اشاره میکنه، برای جایی که شخص مرده رو میخواد بذارید، کجا بذارید انسان موقع جان کندن و وسائل مرده رو، اونجا دستور داده که اینه ببرید در اون اتاق مخصوص نمازخونه هست. از قدیم اینطور بود، همه چیز عوض شد، همه قاطی قاطی شد. به جز اتاق نمازخونه، حالا به جاش آمده توالت توی ساختمان آمده. سابق اینجور نبود، رسم نبود که ابدا توالت رو میبودن اون آخر خونه میذاشتن که مبادا فضای خونه رو آلوده بکنه. اینقدر از نظر بهداشت قدیم مراقب بودن. آشپزخانه اون طرف خانه بود، بنده یادم خونه های قدیمی آشپزخانه نزدیک ساختمان قرار نمیدادن، آشپزخانه اون طرف بود، توالت ها اون طرف. چرا؟ برای که کسالت هایی که به وجود میاد موجب دچار زحمت نشه، سنوزید نگیرن افرادی که میبرد جایی سرخ کنه اینا. حالا همه آمده تو خونه، همه آمده تو ساختمان. حالا این چقدر مریضی زیاد شده، ما خیال میکنیم اینا آلودی هایی میگن حفظ و صحه و فران و فلان، دو محیط زیست و محیط زیست خود خراب شده اصلا کار. چه محیط زیست داری؟ بگذرم تو وادی ها نرم، ولش کنه، بدش کن بهتره. هر شبت که منظورم ببین چقدر اصحاب بین کن و بین الله ملاحظه باشی دوایت ها، چقدر اصحاب با توجه بودن که اینا دستور امام رو اینطور اجرا میکردن. فکانو یدعونها فی مساجد بیوتهم. اصحاب چنین بود که این قرار میدادند رساله را در مسجدهای خانه هاشون. فاذا فرقوا من الصلات نظروا فیها. هر وقت نمازشون تمام میشد، نماز واجبی که میخوندن، حالا رساله آقا رو باز میکردن برای خوندن که ببین آقا چه سفارشی هست، چه سعادتشون. میفرماید فاذا فرقوا من الصلات نظروا فیها، نظر میکردن. قال و حدثنی، باز سند دیگه، قال و حدثنی الحسن ابن محمد عن جعفر ابن محمد مالک الکوفی. عن جعفر ابن محمد، عن جعفر ابن مالک الکوفی، عن جعفر ابن مالک الکوفی، عن القاسم ابن ربیع الصحاح، عن القاسم ابن ربیع الصحاح، عن اسماعیل ابن محمد السراج، عن ابی عبدالله علیه السلام. پس در واقع این روایت دو سه سند و دو طریق، دو سه طریق داشت تا منتهی به امام میشه. عن اسماعیل ابن محمد السراج، عن ابی عبدالله علیه السلام قال خرجت هذه الرساله من ابی عبدالله علیه السلام الى اصحابه. این رساله بود که از امام صادق به طرف اصحابش بیرون آمد. عبارت حضرت از اینجا شروع میشه، بسم الله الرحمن الرحیم. در کلام امام است، بنده بسم الله نگفتم، بسم الله تو مکتوب خود امامه. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد، فاسأل الله ربكم العافیه. اول چی دیگه امام مد نظر قرار داد؟ این که آیان از خدا بخواهید که خدا عافیت بهتون بده. اللهم ارزقنا العافیه، عافیت دین و دنیا و الاخره. خدا ایشالا عافیت و نصیب همه شما و ما بگردون ایشالا. اولی دعا اینه، حضرت فرموده که فاسأل الله ربکم العافیه. اول از خدا عافیت بخواید که بهترین نعمته. بعد موعظه آقا شروع میشه، و علیکم بالدعاء، دال و عین، و علیکم بالدعاء، بر شما باد به این که تو معنینه و آرامش و رفاه داشته باشید. خیلی حالت تو معنینه باشید در زندگی کنید. که پشت سرش هم باز فرموده که و علیکم بالدعت و الوقار و سکینه. طلبه روحانی، شاگرد امام صادق علیه السلام باید دارای خصوصیت باشه، آرامش در حرکت، وقار در کلام و سخن، سکینت در آرامش بدنی. جهات رو باید شخصی شاگرد مکتب امام صادق داشته باشه. کونو لنا زینه ولا تکون علینا شینه. حضرت در بیان دیگه، اینم مال امام صادق، به اصحابش فرمود بابا زینت ما باشی. در روایت دیگر دارد که جوری باشید که اذا رأیتم الناس، مردم که شما رو میبینن بگن رحم الله جعفر ابن محمد الصادق علیه السلام. کیف ادب اصحابه. به روایت ببینید چقدر زیبا، از این بابا جوری باشید که وقتی مردم شما رو میبینن بگن خدا رحمت کنه امام صادق، چه شاگردان خوبی تربیت کرد. از اینجا آقایون معلوم میشه لازم ملزوم است. معذرت میخوام، ببخشید اگه من بی ادب بشم، نشانی که شما هم بی ادب بشید. شما اگه بی ادب بشید معلوم میشه من بی ادبم. چرا حاجا از این بیان امام لازم ملزوم به دست میاد؟ از اینکه امام میگه مؤدب باشی که به من مردم دعا کنن که این چگونه ادب کرد. پس شاگردانی که پی آقایون مراجع درس میخونن همه و همه، چه بنده چه غیر، اگر خدای نخواست خلاف ادب اجتماعی عمل کنن، این جسارت مرجعشون کردن، جسارت با استادشون کردن. بیادبی انسان، بیادبی با استاد، خدا رحمت کن مرمو آقای داماد، و در دستش بودی میرفتیم خدمتشون صحبت کرد توی مسجد طباطبایی حرم، اونجا منبرشون، همین که به این بیان رسید که بیادبی شما بیادبی به من ناده نسبت داده میشه، یه رفت دیدم شما برای منبر حالش به هم خورد، یه رفت دیدم حالشون به هم خورد، به هم خوردن حالشون، طلبه های پا منبر حالشون به هم خورد. چرا آقا اینجور به هم شد؟ یه وقت ریخته شد. بعد از مدتی آقا گریه کرد و عشق گرفت و دستمال در آورد و بعد از تمام شدن بعدا یه مقداری آقا وقفی کرد، بعد فرمود که میدونید من چرا منقلب شدم؟ چون میبینم این چه که ائمه ما میخوان در ماها نیست. راست من نگاه به شاگردای خودم میکنم، نگاه به خودم میکنم، میبینم خواسته امام هم نداری. راست واری کلا واری کلا. یه دفعه منقلب شدم، گفتم اگر الان امام زمان تشریف بیاره تو مجلس ما، ما رو ببینه، ما چی جواب خدمت آقا بدیم؟ چند سال پای درس رفتیم نشستیم پای درس ها، ولی هنوز ادب را یاد نگرفت اونجوری که باید. ببینید چقدر بزرگان ما اینطور بودن ها. عجیب بود اون جلسه، من یادم نمیره وقتی بودشون، همه حضراتی که من اسماشون نمیخوام ببرم اینجا که الان به حمد الله من بیده هم مرجعیت هست، اینا همه پا درس آقا نشسته بودن، منم بودم، هم در کنار هم بودیم چند نفر از آقایونی که الان پرچم مرجعیت دستشون، کنار هم نشسته بودیم صحبت، وقتی آقا اینجوری شد و هم صحبتیم. عجیب، الان با این کیفیت آقا پس بعدن چی میخواد بشه؟ واقعا همینطوره، آدم حقیقت دنبالش بگه همینطوره. بگذارم خیلی سرتون رو درد نیارم. فرمود و علیکم به دعا و الوقا و سکینه، شاگردان من با وقار باشید، با سکینت باشید، طمأنینه داشته باشید، آرامش وجودی بدنی داشته باشید. و علیکم بالحیا، لا اله الا الله، حضرت بگه و علیکم بالحیا، یک فرد شاگرد مکتب امام صادق باید دارای شرم باشه، دارای حیا باشه، نه هر کاری ازش بکنه، هر حرکتی، هر فعلی، هر سخنی، هر چی، باید مواظب باشید زبانتون و اخلاقتون و رفتارتون رو. خدای نخواسته کاری نکنی که اگه امام زمان تشریف داشته باشه بگه چرا این کاری کردی؟ برایش تو شاگرد من است اینجور باشی. حضرت بالخصوص تنهایی بودم و علیکم بالحیا، شاگردان ما باید با حیا و شرم باشن. و تنزه، اما تنزه عنه الصالحون قبلكم، خودتون رو پاکیزه کنید. تنزه یعنی پاکیزه کردن، خودتون رو پاکیزه کنید از اون چرا که شایستگان قدیم قبل از شما خودشون از این اخلاق رذیله پاک میکردن. این اخلاق پستی خدا از خودتون فاصله بدادی، دارای این اخلاقا نباشی. خدا انشاءالله به حق محمد آل محمد این فرمایشات آقا رو در حق همه ما مستجاب بفرماید. محبت کنید مجلس ما رو به ذکر صلوات خاتمه بدید. چند جمله خدمتتون درس بدم و زحمتتون رو کم کنم. دیروز گذشته اشاره کردیم محضرتون که اگر بنا بشه که جهر در قرائت، در نماز جهریه، در نماز اخفاتیه، اگر قرار شد که طرف جاهل بود، نمیدونست، خب شما میگید اگر جاهل بود قرائت عوضی خوان، باید یواش بخونه بلند بود. میفرمایید بین که این نمازش درسته؟ بله. خب معلوم نمازش درسته یعنی چه؟ یعنی معناش اینه که خداوند ناقص را به جای کامل قرار داده، ناقص به جای کامل قرار داده. آیا عبادت ناقص میشه کامل باشه؟ چه معنا نداره که جعل و ناقص مکان الکامل. حالا از نظر ما آخره حرفی نداریم با شما، بیاید دیگه آقا جاهل اگه قاصره مؤاخذه نمیشه، اگه جاهل مقصره مؤاخذه میشه. چشم علا عینی خوب شد، جاهل القاصر لا یعذب اهلا مؤاخذه، جاهل المقصر یعذب چشم. اما اینکه نماز ناقص بگیم نماز کامله که نمیشه گفت، جعل ناقص مکان چطور میشه باشه؟ با اینکه اون مطابق خودش خیال کرده امرش همون است و آورده. یه اشکال دیگر، خب شمایی که میفرمایید آقا لا شیء علی لقد تمت صلاته، چیزی برش نمازش کامله، نمازش تمامه، تمت صلاته. اگه نمازش کامل باشه معناش این میشه پس وجوب جهل برای عالمینه، نه عام از عالم و جاهل، واجب هست جهل اما برای کی؟ للعالمی. قوه این که دور شد، چرا؟ برای که اگر برای باشه حکم وجوب جهل دائر مدار علم باشه، پس تا علم نیومده جهلی وجود نداره، با علم بخواد جهل بیاد، در حالی که حکم باید قبل از، نمیشه که موضوع باید قبل از حکم باشه. علم بشه چی مقدر تعلق بگیره؟ چی نداریم؟ چرا تا علم نیاد حکم نمیاد؟ خب این چطور میشه؟ توقف باشه الان نفسه شد، تقدم باشه الان نفسه شد، دور شد، این دور متوقف میشه، این چی کارش کنیم؟ مشکل دور آمد که مشکلون. پس ما اینجا دو تا اشکال داریم برادران عزیز، اگه میخوایم حلش کنید دو تا اشکال حل کنید، یادتون نره. دو تا اشکال چیه؟ یک، جعل الناقص مکان الکامل کیفه اون که، این یک اشکال. اشکال دوم، اگر بناست که جهل فقط ما رو عالمین باشد، یستلزم و دو کیفه یو جیوان کیفه یستقلس. دو تا اشکال در اینجا هست که با لطف شما عزیزان و فضل کمال شما انشاءالله این دوتا رو باید جواب بدید. اما جواب از این که ناقص کیفه یمکن جعل مکان کامل، جوابش اینه، ما تصور میکنیم ناقصه، نه دیگه ناقص نیست. چطور؟ وقتی دلیل آمد گفت که تمت صلاته ولا شیء علی، معلوم میشه اینم ناقصه. پس ولی الواجب فردان من الکامل، برای واجب دو فرد کامل داره، یک فرد کامل هست که همون به ما هو الوظیفه بیاد، یعنی جهرم بیاردش، قرائت جهرم بخونه که همون که وظیفه بوده، یک کامل هم این است که شخصی که جاهله قرائت بیارد اما اخفاتن بیاره، اینم کامله. چرا؟ وقتی قرار شد حکم رفته باشه رو عالم، وجوب جهل برای کی شد؟ برای عالم. اگر وجوب جهل رفت رو عالم، پس معلوم شه عالم است که کاملش عبارت از جهله. اما شخص جاهل چطور؟ شخص جاهل ساهی ناسی، کاملش همونه که بلا حالت قرائت جهلی هست. پس جعل و ناقص مکان کامل نشده، ما خیال میکنیم به نسبت اولی سجیبش بگیم ناقصه، در حالی که ناقص نیست. این همین جوابیه ایچ که یادتون باشه، بعضی تعبیرات داره که المرأت و ناقص نقص نقصان عقل و نقصان چه و فلان، بعضی ها تو همین کلمه گیر میکنن که خب زن چنینه فلانه پس ناقص، نه ناقص نیست، نقصان نسبیه، نه ناقص، کمال زن در همونه که قربون عیمه بشن، در اون سه چیزی که میگن در عقل و مال و چیزی، این کمال زن در همونه، نه اینکه خدای نخواسته ناقصه، نقصان رو به نسبت میسنجن میگن ناقصه، یعنی وقتی بسنجیم با مرد کمال زن نسبت به کمال مرد میگن ناقصه، لیکن ناقص نیست که، اون چیزی خدا به زن میده همون حقش همونه. اینجا هم همینطوره، در واقع شخص عالم کمالش در اون که با جهرم بیاره، اگر نیارد عمدن حضرت فرمود فقط نقض صلاته، دیدید که اگر ترک ها متعمدن فقط نقض، اما شخص جاهل کاملش در همون که اصل قرائت بیاد ولو اخباطم بیاد. پس جعل المقام ناقص مکان کامل نشده که احتیاط بکنه آقا چرا ناقص که نمیشه و کامل بشه که. پس این جواب اونجا داده میشه برای که اون حکم مخصوص عالمی. اما میام اشکال دور. پس اینجا در واقع اشکال اولی هم رفت سر دوره در واقع سر اونجا رفت که حکم جهرن مالی چی باشه؟ مخصوص عالمی. پس ما بدن جواب دور فقط خوب بدیم. جواب دور که بدن دیگه کل اشکال حل میشه. جواب دور چشم برمیگردیم جواب بگیم دور در کجا لازم میاد؟ آقایون به حمدالله استهزار داریم دور در صورتی که میخواد به حکم دلیل اول حکم رو قانون ببره. اگر دلیل به دلیل اولی بخواد بگه برای عالم حکم ببره اون یسر دمال بطال یه جواب مرحوم امام رحمت الله علیه در اونجا داره که حالا فعلا اینجا الان تو وادی نمیرم. مرحوم آقا میخواست حتی تو اون علم که ایشون داشتن در مسئله فلسفی میخواست اونش هم درست کنه. اگر حکم میرد رو عالم در یک دلیل واحد این دور لازم میامد که آقا چطور میشه که هم موضوع خودش حکمشو درست کنه هم حکم درست کنه؟ نمیشه. ولی اگر در دو دلیل بشه نه یک دلیل، یک دلیل کلن حکم را بیان کرد سواء العالم و الجاهل. حکم اولی آمد چی؟ گفت واجب است قرائت صلات مغربیه جهرن، صلات ظهر اخفاتن. خواهی برای کی؟ للعالم و الجاهل. هیچ توش نگفت، بیت نیورده. عالمن کن جاهلن کن حکم مطلق برد. خب پس حکم که آمد رو مطلق اصل القرائه آمد، قرائت الجهریه آمد به موضوع خودش. حالا که آمد به دلیل دوم بیاد بگه اون قرائت جهریه که در دلیل اول گفتن این مربوط به عالمینه، این دیگه اشکال داره که دور نمیشه که. چرا؟ برای که اینجا علم متعلق خودش قبلا داشته، به دلیل اول حکم آمده، موضوع آمده، حکم آمده، مرحله دوم رو موضوع معین شده یه حکم قد بیاد میگه دور نمیشه. اذا کان الحکمین المطلق والمغیر به دلیلین و لسانین، یه لسان نسبت به عقد موضوع قرائت جهریه اول گفت، یه لسانم آمد گفت اون قرائتی که من اشاره کردم جهرن مخصوص للعالمی، این دیگه ایرادی نداره، اینجا دور لازم میاد. بنابراین از باب تعدد مطلوب میشه لازمه این بیان همون تعدد مطلوبه. تعدد مطلوب یعنی چه؟ یعنی خدا یک نمازی رو میخواد با قرائت جهری مطلقا، یعنی کار رده به علم جد نماز ازت میخواد با قرائت، یک صورت هم نماز میخواد با قرائت جهریه للعالم و غیر جهری هم اگه باشه للجاهل. این متعدد مطلوب هیچ اشکالی نداره. برابر این اشکال هم جواب داده میشه. حالا اقسام جهل و انشاءالله بنا بشه انشاءالله شنبه، چون وقتتون دیگه ایجاب نمی کنه. و صلی الله علی محمد و آله.